نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. دستگاهش کجاست؟ صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دیشب عرض کردم اگر یک نفر انسانی بخواهد تصمیم بگیرد که در مدارج انسانی تکامل کند و به جنبه معنوی و روحانی برسد، منازلی دارد که باید این منازل را منظم بپیماید. و در بحثمون تفکیک کردم تکامل در بدن منازلی دارد در رحم و منازلی دارد بعد از ولادت، تکامل در رشته های تحصیل علم منازلی دارد به نام دبستان و دبیرستان و دانشگاه، تکامل در مدارج فنی و صنعتی منازلی دارد که اگر یک نفر بخواهد یک استاد فنی در ماشین بشود باید این منازل را بپیماید. و بعدم یه بحث رو منازل انسانیت، ما واقعا انسان بشویم و دارای صفات انسانی باشیم: شرافت، فضیلت، تقوا، پاکی، امانت، وفای به عهد، راستی، خیرخواهی، دل پاک، عدم سوء نیت، حسن ظن به مردم و دیگر صفات انسانی که به طور اجمال همه ما میفهمیم. یعنی در برخوردای زندگانی گاهی یه انسانی رو میبینیم از او انقدر پاکی و فضیلت دیدیم، پیش رفقامون که منشینیم میگیم واقعا انسان است. و گاهی هم یه افرادی رو میبینیم انقدر آلوده که وقتی صحبت میشود میگوید آقا گرگیست در لباس بشر، عقربیست در لباس انسان، مار گزنده است که به دو پا راه می رود. این مطلب برای ما روشن، انسان بودن غیر از این عوارض تو خیابون را رفتن، لباس پوشیدن، حرف زدن، غذا خوردن، با مردم رفیق بودن. و بعدم یه بار اشتباه نکنید، بعضی از افراد عادت کردن به یک جملاتی که آدم خیال میکنه اینا آدم خوبی هن، میرسد مؤدب، چاکرم، بندم، مخلصم، میخندد، اظهار گرمی میکند، در حالتی که تمام اینها به منزله پوست خوشخط و خال مار است، ظاهرش چون گور کافر پرحلل، باطنش قهر خدا عز و جل. چقدر عالی گفته. الانم هست، گاهی آدم میره بالای قبر یه نفر آدمی شمره، اما کسان و بستگانش پولدار بودن، یک قالیچه کرک و ابریشم روی قبر است، لاله، لامپا، دست گل، چقدر عالی. آدم این ظاهر قبر رو میبینه خیلی زیباست، اما باطن رو میبینه شمر قاتل امام حسین توش خوابیده. ملا میگه ظاهرش چون گور کافر پرهلل، ظاهر فریبا، باطنش قهر خدا عز و جل. ظاهرش انقدر زیبا، باطنش عذاب خدا. بعد میگه اون چه در دل داوری از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز، گر بپوشی مشز بند پروری، تو چرا رسوایی از حد میبری. حالا مسئله انسانیت یعنی باطن پاک، باطن عالی. اگر یک نفر آدمی بگه من تصمیم گرفتم انسان بشم، اهل تهران است، اهل ایران است، اهل بلاد شرقی است، اهل بلاد غرب است، ماورای بهار است، اهل امریکا است، میگه تصمیم گرفتم انسان بشم، برنامه دارد؟ در جواب اون سوال که بگه تصمیم گرفتم مهندس ساختمان باشم، برنامه دارد؟ بله. چیه برنامه؟ دبستون را طی کن، دبیرستون را طی کن، در مسابقه شرکت کن، به دانشکده معماری برو، تخصصت رو بخوان، به نام دکتر بیا. دیگه وقتی میبینی یه عمارت 10 اشکوبه روی هم سوار شده، دیگه نمیگی او عجب و عجب نداره دیگه، برنامه علمیشو بخون دیگه عجب نداره، خودت میتونی 15 اشکوبهشو بسازی. مسئله قضیه انسانیت هم این طوره. برنامه چیه؟ یه جوان، یه میانسال، یک زن، یک مرد میگه من تصمیم گرفتم انسان بشم، برنامه چیه؟ به ما بگید. برنامه انسانیت دیشب عرض کردم اولش یقظه است، یعنی بیدار شدن، به خود آمدن، این خواب طبیعت رو پشت سر انداختن، اطراف خود رو با واقع بینی نگاه کردن و دیده خوابالود دل رو باز کردن که از خودش بپرسه من کیم، من چیم، اینجا کجاست، آورنده من کیست، از اینجا کجا می روم، هدف کدامی. این شرط اوله. اون وقت شما سوال می کنی مگه این مردمی که را می رن خوابن؟ اینا که چشاشون بازه، دیشب گفتم چشم سر باز است اما چشم دل خواب است. چشم سر برای کارای دنیا خوبه، پلو بخور، خورش قرمه سبزی را ببین، اونجا خورش بادمجونه، خربیزه را بردار، اون گوشت مرغ است، دوغ بخور. این چشم ظاهر برای پلو و چلو و دوغ و قرمه سبزی خوبه، اما اون چشمی که باید باز بشه و انسان رو انسان بسازد، اون چشم دل است، اون چشم معناست، اون گوش دل است، اون گوش روان است. اگر مردم به حال عادی باشن خوابن، چشم دل خوابه، و اگر بخواد انسان بشه باید بیدار بشه. حالا سوال، آیا این بیداری به طور قطع و یقین یه وقت اتفاق میفته؟ بله، اما وقت گذشته. الناس و نیام اذا ما تنتبهو، پیغمبر اکرم میفرمود مردم خوابن اما وقتی بمیرن بیدار میشن. یعنی چی؟ یعنی لحظه مرگ که برسد، پرده های جهان طبیعت بالا برود و جهان پشت پرده آشکار بشه، آدم میفهمه او غیر از خفتن و خوردن و پوشیدن و نوشیدن خبر دیگری بوده، ما عجب غافل بودیم. اما حالا که بیدار شده دیگه فایده نداره، خیلی دیر شده. یوم یتذکر الانسان و انا له الذکرا، فرصت گذشته. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس یه بیداری قهری ما داریم. اشقیا، اتقیا، پاکان، ناپاکان، همه به طور قطع بر اساس قانون خلقت و مرگ بیدار میشن. اما نکته به موقع بیدار شدنه. انبیا آمدن به موقع بیدار بکنن. دیدی گاهی بعضی از افراد سر ساعت 6 صبح باید پشت میز ادارش باشه، یا با یک نفر قرار ملاقات داره برای یک معاملهی که اگر معامله نشه خیلی ضرر کرده، به مادرش، به خانومش، به برادرش، به پسرش، به نوکرش میسپره آقا 5:30 بیدارم کن، 10 دقیقه چایی بخورم، 5 دقیقه لباس، 1 روب برم سر ساعت 6 باشم، اگر نه خیلی ضرر کردم. اگر من باشم به حال خودم میخوابم و میخوابم و میخوابم، یه وقت بیدار میشم زور 1 به زور، تمام زندگی به هم خورده. پس بنابراین کسی رو میخواد بیدارش کنه. انبیا آمدن خوابالوده های طبیعت رو بیدار کنن. قل انما اعظکم بواحده ان تقومو، یه حرف دارم، اون حرف اینه بلند شید، بیدار شید، حرکت کنید. چقدر غفلت، چقدر بیخبری، چقدر دور بودن از حقیقت. پس پیغمبر آمده برای بیدار کردن خفتگان. حالا در اینجا اولا یه بحثیست، اگر بخوام با الفاظ و عبارات مشکل و مقالات سخت دانشمندان بگم، مطلب خیلی با غلظت و غیر قابل درک تلقی میشه. اما در این مجالس باید ما تفاهم کنیم، یعنی با هم حرف بزنیم. شما کارتو ول کردی اومدی اینجا، یا استراحت تو از دست دادی آمدی اینجا، ما باید بنشینیم درست، روان، روشن حرف بزنیم. هر کس در هر حدی که هست مطلب رو بفهمه. مطلب این است که بشر خوابه.
و مطلب اینه که بشر باید بیدار بشه و مطلب اینه که انبیا برای بیدار کردن آمدن. یک حدیث دارد: الهوا یقوان والعقل نائم. هوای نفس بیدار است، عقل خواب است. اون چه در این عالم فعالیت مشاهده می کنید در حول و حوش لذائذ و شهوات و مادیات معنویات یا کم به حساب میاد یا در بعضی از مواقع اصلا به حساب نمیاد. حالا برای اینکه ما بفهمیم خوابیم، یک مطلب رو توجه کنید در باره آدم خواب. دو تا نکته در آدم خوابه که این دو نکته در باره خفت دلان هست. یک، آدم خواب در حال خواب خیر و شرش را نمی فهمد، نیک و بدش را درک نمی کند، مصلحت و مفسده را تشخیص نمی دهد. اینو که همه می دانید. خوابی می گلتد رو بچه شیرخوار خودش، بچه را خفه کرد، آه بیدار شد بچه مرد، لا اله الا الله. خوابی لامپا وسط اتاقه، این تمام هستیش یه دونه قالیه، یه دونه لحافه، یه دوشک، یه مش لوازم، لگد رو زد لامپا برگشت، نفتار ریخ شعله زد، اتاق آتش گرفت. اگر این بیدار بود این کار رو بی کرد؟ آیا آدم خواب صلاح و فساد می فهمد؟ آیا آدم خواب خیر و شر می فهمد؟ آیا آدم خواب خطر درک می کند؟ خوابه. از خواب چه انتظار است؟ النوم اخو الموت. مگر از مرده انتظار درک خیر و شر است؟ از آدم خوابم انتظار نیست. بنابراین اولی مطلبی که در مورد مردم خواب به چشم میخورد این است که آدم خواب خیر و شر رو نمیفهمد، مصلحت و مفسده را نمیفهمد، بچه را میکشد، پای خود رو در آتش میاندازد. من در ایامی که بچه بودم یه مادر آمده بود منزل ما، مقابل پدرم خیلی جزع میکرد، میگفت ما کرسی داشتیم، کرسی داریم، زمستون بود دیگه، کرسی بود، کرسی یا بعضی یا منقل بود، بعضی چاله کرسی، وسط اتاق و یخت گوت میکردن، خاکه رو تو چاله میریختن. آیه بچه 10-12 ساله داشته خواب سنگین، بچه پاش رفته تو چاله کرسی، بعد از این که پوست سوخته و عوارض، یک مرتبه جیغش بلند شده. خب خوابه، آدم خواب پاش میسوزه نمیفهمه، بچه رو میکشه نمیفهمه، لگد میزنه چراغ رو میندازه نمیفهمه، قدر جامع نفهمیدن اینه، خیر خودشو نمیدونه، شر خودش هم نمیدونه. اگر دل ما خواب باشد اینه، خودمون به بدبختی خودمون اقدام میکنیم. خوابه، میگه وقتی لگد میزند چراغ برمیگردد خواب است، نمیفهمد خانه را آتش زد. وقتی دل خواب باشد دروغ میگوید، تهمت میزند، مشروب میخورد، جنایت میکند. خوابه، نمیفهمد داره بر بدبختی خود اقدام میکند، حالیش نیست. الان توی خیابونای تهران اینقدر خوابه که دارن میدونن، اما خواب، دختر خواب، پسر خواب، جوان خواب، کجا میروی؟ دنبال چه میروی؟ به چقدر تیر روزی و بدبختی تن میدهی؟ چرا آتیه خود رو سیاه میکنی؟ چرا برای یک لذت موقت هروئین کش میشوی؟ چرا با پای خودت لگد میزنی و چراغ سوزان رو میاندازی و کانون زندگیت رو آتش میزنی؟ خوابه کی میفهمه وقتی بیدار میشه؟ اینقدر در طول زندگی، مخصوصا این 10-12 سال اخیر، نامه ها گرفتم از جوان ها، آمدن منزلم حرف زدن، راز دلشونو گفتن، برای بعضی اینقدر قصه خوردم، اینقدر متاثر شدم، بعضیشون قابل درمان بودن گفتم، ولی بعضیشون گذشته بود. روزی آگه شدی از حال دلم ای صیاد، که به کنج قفسم نیست به جز مشت پری. خیلی بقایه برخورد کردم. یه وقت در اصفهان بودم چند سال قبل، یه استادیار بود، دکتر استادیار دانشگاه اصفهان، بسیار مرد خوبی، رشتش ریاضی بود. به من یه تلفن کرد یک روز 4 بعد از ظهر، گفت الان میخوام بیام شما رو ببینم. گفتم بیا. آقای استادیار آمد، سلام نشست، چه دکتر مؤدبی. گفت از قصه صبح تا حالا خیلی ناراحتم. گفتم چرا؟ گفت سه شب قبل خانه مرا دزد زد. به رئیس شهربانی اصفهان گفتم. مأمور آمد خانه را دید، وضع دزدی رو دید، گفت گذشت. امروز قبل از ظهر رئیس شهربانی تلفن کرد، گفت دزدتون رو پیدا کردی، بیاید شهربانی. گفت با عجله. گفتم کیه؟ گفت یک دانش آموز 5 ریاضیه. گفت بند استخوانم تکون خورد، خودش مدتی دبیر بوده. گفت تو تلفن گفتم نه، دانش آموز دزد نمی شود. گفت دکتر بیا، پاشو بیا. گفت سوار شدم از دانشگاه رفتم شهربانی. تو اتاق رئیس شهربانی زنگ زد، گفت دزد دکتر رو بیارید. یه جوانی رو آوردن دستبند به دستش، آمد نشست، گفت اینه. گفتم جوان شما دزد منزل منی؟ گفت بله. گفتم چه کاره ای؟ گفت محصلم. کلاس چندی؟ 5م. در چه رشته؟ در ریاضی. اهل کجایی؟ گفت اهل فلان شهرستان. گفت چرا آمدی به دزدی؟ گفت اعتیاد. گفت اول باور نکردم محصل باشه، چون خود این دبیر بوده و بعد استادیار شده، رشتش هم ریاضی بود. به من گفت فلانی یک سوال نسبتاً مشکل 5 ریاضی رو کردم، آنن جواب داد. گفت یه سوال خیلی سخت 5 ریاضی رو کردم، خیلی سخت. گفت آنن جواب داد. و بعدم گفت بگید دستمو باز کنم فرمولشو بنویسم. گفت خیلی متاثر شدم. گفتم پسر تو با این استعداد چطور شد اینطور شدی؟ گفت من در فلان شهر بودم، رفیق بد مرا برد به هروئین، یگانه پسر پدر بودم، اول ازش پول گرفتم داد، بعد خیلی پول گرفتم، گفت برای چی میخوای؟ بازم داد. بعد که خیلی پول گرفتم دیگه نداد. بعد فهمید که من دچار انحراف شدم. گفت آب وقتی نداد از دزدی خانه شروع کردم، پدرم رفت به شهربانی اون شهر شکایت کرد و بالاخره شهربانی منو گرفت و دیدم دیگه نمی شود بمانم، مدرسه را ول کردم، حرکت کردم به اصفهان آمدم. شدت فشار اعتیاد، نداشتن پول، به من گفت برم دزدی. آمدم منزل شما دزدی، ولی بدبختانه گیر کردم. یک مرتبه شروع کرد به گریه کردن. چه بچه‌ای، چه استعدادی. گفت منی که باید سر کلاس باشم الان در سلول زندانم، منی که باید در مقابل دبیر بنشینم و سوالات دبیر رو جواب بدهم الان، باید سوالات رئیس محکمه جنایی رو جواب بدهم، منی که باید در سالن امتحانات شرکت کنم الان در تالار محکمه جنایی باید بروم، وای بر این بدبختی و دورنمای زندگی من، زار زار گریه کرد. دکتر گفت خیلی متأثر شدم. گفتم به رئیس شهربانی اگر من عفوش کنم حله؟ گفت جنبه عمومیش غیر قابل حله، کار دادستان است و محکمه جنایی چون تو خانه مردم وارد شده، شبانه وارد شده، دست برد زده، محکومیت قطعی پیدا می کند. خواب یعنی چی؟ خب یعنی این، اگر ما بگوییم یک آدم خواب لگد میزند، چراغ رو میفکند، خانه را آتش میزند، خود رو بدبخت میکند و نمیفهمد، چون خوابه. اگر دلی خواب باشد، اگر قلبی خفته باشد، اونم مثل همون خوابه. پس اول نشانه خفت دلی عدم توجه به مصلحت و مفسده است. آدم خواب مصلحت و مفسده نمی فهمد، خفت دل هم مصلحت و مفسده نمی فهمد. این یک. اما دوم، خواب به مناظر غیر واقعی رؤیا خوشه. خوش خواب میبیند، خورخور میکند، خواب میبیند وزیر شده، خواب میبیند وکیل شده، خواب میبیند قهرمان وزنه شده، خواب میبیند دست گل به گردنش انداختن، خواب میبیند 10,000 جمعیت برای او کف میزنند، خواب میبیند پهلوانها اتومبیل او رو از زمین کندن به دوش گرفتن، خواب میبیند سراسر سینهش مدال طلاس، خواب میبیند تمام روزنامه های دنیا عکسش رو گراور کردن، هی میبیند. خواب اینقدر میبیند و در عالم رؤیا خوشی که حد نداره. اما خوابه، خوابه. در همون موقعی که اوج گرفته، اتومبیل کادیلاکش رو دست بلند کردن، 1,000,000 دلار مسابقه رو در امریکا برده، ثروتمند شده، یهو ننش بود دیگه، عباس پاشا آب گوش یخ کرد، یهو چشو وا میکنه، همون دیزی خوده بوده، همون دیزی و گوشکوبه. عجب ما عالمی داشتیم بابا، ما 1,000,000 دلار برده بودیم، به ما ماشین کادیلاک داده بودن، کادیلاک رو دست بلند کرده بودن، عکس ما در روزنامه ها بود، همون گوشکوبه است که
واقعیت نداشت، نه خواب میدیدی.
خواب در عالم خواب خیلی خوشه، اما دروغه. اونهاییم که در زندگی دلشون خوابه دارن خواب میبینن، از خیالی صلحشان و جنگشون و از خیالی نامشان و ننگشان. اینقدر